در تمام دنیا قطعا از کلور به عنوان ماده گندزدای اولی یا ثانوی استفاده میشه.
همه جا.
حالا یه جایی مثلا میان از مدل روش یووی استفاده میکنن، از روش اوزون استفاده میکنن، اما در انتها میبینن که این کلورزنیه اتفاق میفته. ما روی کردی که داریم به علت این کالا بحثایی که شما میدونید که کلور از جنگ جهانی اول دکتر فرمودن استفاده شد، تا همین الان ما سال 2020 در شهر حلب سوریه علیه مردمش استفاده شد. 50 نفر از مردم عادی فوت کردن، 50 تا کودک. بنابراین کلور به عنوان ماده خاص شیمیایی که هم ماده صنعتی و هم یک عامل شیمیایی است مورد توجه ماست. بنابراین ما توصیه کردیم به دوستانمون در حوزه آفا اینکه شما بیاین از روش‌های نوین گندزدایی استفاده کنید. روش‌های نوین همون کلور استفاده میشه، اما با استفاده از الکترولیز نمک تمام. این نمک تمام از طریق دستگاهی میاد اونجا، NH جدا میشه، CLش در واقع به صورت محلول تزریق میشه به آب. یعنی شما همون کلور رو دارید اما به عنوان گاز کلور استفاده نمیشه.
آره گفتین دو روز دیگه نمک گرون نشه. اینه که نمک میفروشن نگم ما الان از
خدا شو ما کمی رو معادن نمک زیاد داریم.
خب الحمدلله. آقا برگردیم به کرونا. آقای دکتر، آقای کریمینیای عزیز، یه روزایی بود تو روزهای ابتدایی کرونا ما گان نداشتیم، مغازه‌هایی که باید ماسک میفروختن، ژل، چه می‌دونم الکل و اینا، یه اعلامیه می‌زدن که آقا نه ماسک داریم نه ژل داریم نه الکل، سوال نکنید. تو اون روزها سازمان مطبوع شما کاری کرد یا نه؟
اولین شرکتی که اومد تونل‌های رفع‌آلودگی ساخت با همکاری سازمان پدافند بود، یه شرکت دانش‌بنیان. سوالی که کردین با مراجع علمی ارتباطی هست یا نه؟ تو این حوزه فراوون، حتی روز که یعنی 30 بهمن 98 که ساعت حدود 3 بعد از ظهر اعلام شد بیماری تو قم شناسایی شده، سازمان پدافند غیر عامل کشور معاون هماهنگ کننده قرارگاه پدافند زیستی رو با چند هزار ماسک و حدود 200 عدد لباس حفاظت فردی عازم قم کرد.
همین گانا. خب
نکته بعدی که وجود داشت این بود که ما یکی از علتهای اون چالش‌ها چی بود؟ تو نشست هماهنگی که ما برگزار کردیم تو سازمان پدافند که فیلمش هست و هر زمان سردار جلالی تشخیص بدن قابل ارائه است، وقتی از نماینده وزارت بهداشت پرسیدیم که اگر این بیماری بیاد ما اقلامی ماسک، دستکش، ماده ضد عفونی کننده نیاز داریم یا نداریم، 4 بار این سوال رو ایشون تکرار کرد. یک بار گفتن که آقا جان ما 10 میلیون ماسک داریم، کجا؟ تو شرکت های تولید کننده. سردار پرسید یعنی پول دادین انبارشش مونده؟ نه، اونو تولید کردن آمار به ما دادن. آخه اگر فردا روزی این شرکت ها به شما تحویل ندن چی کار میکنن؟ چه فرایندی براش داریم؟ همینجور باید لباس ها و موارد دیگه. نماینده وزارت بهداشت تو اون جلسه برگشت گفتش که سردار جلالی پول بیت المال رو تو گرد ریختن.
عجب.
به شدت اعضای تخصصی جلسه آزرده شدن از این جمله. اون مطلبی هم که نامه نگاری با وزارت بهداشت و وزارت کشور شد بابت همین داستان بود. اون طراحی ساختاری که خدمتون گفتم وقتی به هم ریخت، یه دلیلش همین ماجراست. شما وزارت صنعت با اون حوزه تخصصی خودش با انجمنها و اتحادیه و سندیکاهایی که وجود داره رو ملزم کردیم که اقلام و تحویل وزارت بهداشت بده، یعنی ماسک و دستکش و ترمومتر و حتی پالس اکسیمتر و اینجور چیزا. خب وزارت بهداشت همچین زیرساختی برای توزیع نداره. درست بیماری اتفاق افتاد، اما یه نکته خدمتتون بگم، من یادم رفت اینا ابتدا بگم.
خواهش میکنم.
نگاهی که وزارت بهداشت به موضوع و حتی کشور به موضوع کرونا داشت، نگاه این که با یه بیماری مواجه هستیم، خب بیماری است در حوزه انسان تحویل وزارت بهداشت بدیم. به همین خاطر ستاد ملی با فرماندهی وزیر بهداشت تو 2-3 ماه اول شکل گرفت.
بله.
به همین مسیرها رو با چالش مواجه کرد. خیلی از وزارتخونه‌های دیگه علارغم زیرساخت‌های فراوانی که داشتن و میتونستن کمک بکنن، توی یک حالت ابهام باقی مونده بودن. از جمله وزارت صنعت که وظیفش اصلا تامین این مجموعه هاست، توزیعش، فراهم
یعنی میگو به من ربطی نداری یا بازیش نمیدادن؟
نه به درستی از بازی خارج شد دوباره. وقتی که بذارید بهداشت شد تولیت توزیع این اقلام اصلا بذارید صنعت از بازی خارج شد.
خارج.
خب این اتفاق باعث اون چالش اسفند 98 و فروردین 99 شد. یه خاطره تاریخی تو ذهن مردم ایران بود مربوط به زمان جنگ، اینکه خانواده ها اومدن ورود کردن تو زمان جنگ برای تولید لباس برای رزمندگان و اقلام دیگر آماده کردن. اون خاطره تاریخی اینجا به داد کشور رسید، یعنی به صورت خودجوش بسیج، گروه های مردم نهاد، انجیو های مختلف اینا ورود پیدا کردن، حتی خیلی از سازمان ها که اصلا وظیفه‌شون نبود ورود پیدا کردن که به داد کشور برسن، ولی به صورت برنامه ریزی شده و از قبل نبود، یه کار خودجوش بود.
و چجوری حالا افتادیم رو غلطک؟ یعنی چجوری به یه مدار عقلانیت رسیدیم تو این موضوع؟
خب از یه جایی به بعد این کار خودجوش بازار رو به اشباع رسوند و وقتی بازار به اشباع رسوند دیگه ناخواسته مسیر عوض شد و خیلی از سرمایه گذاران آمدن ورود پیدا کردن، این تأخیر تا حد زیادی جبران شد. شما وقتی با یک تهدید زیستی مواجه هستین، هر تهدید زیستی پیامدهای متعددی داره. به عنوان نمونه الان کرونا رو شما ملاحظه میکنید رو گردشگری اثر گذاشته،
بله،
رو فرهنگ اثر گذاشته، رو هنر اثر گذاشته، رو ورزش اثر گذاشته، رو حوزه اقتصاد و تجارت اثر گذاشته، رو حتی رو حوزه‌های امنیتی. کرونا نقشه جرم کشور رو میتونه تغییر بده. شما جرائم سایبری قبلا به این شدت نبود، اما وقتی تمام تعاملات و تبادلات به سمت بحث‌های دیجیتالیزه میره، آموزش دیجیتالیزه میشه، ناخواسته جرائم هم الگوش عوض میشه.
بله.
خب ما اون تهدید رو کامل ندیدیم تو کشور و این چالش‌ها رو بهش پیدا کردیم. به مرور زمان خب ناخواسته باید از تجارب گذشته استفاده بکنیم دیگه، عقل سلیم اینو به ما.
همینطوره.
خب یه سری اصلاحاتی صورت گرفت، ولی یه سری اصلاحات صورت گرفت نه کلان. هنوز که هنوزه ما اون اقدامات جامعه در اصل نکته‌ای که سازمان پدافند داشت و همون اسفندم خدمت مقامات مختلف ارائه داد، اینکه ما باید به بیماری رویکرد تهاجمی داشته باشیم. تا نزدیک 14-15 ما دنبال بیماری میدویدیم.
همینطوره واقعا.
به همین خاطر تعداد خیلی زیادی مدافع سلامت ما از دست دادیم. من یه مثال میزنم، دوستانی که در حوزه HSE فعال هستن.
HSE یعنی چی؟
ایمنی، سلامت و محیط زیست.
بله.
تو HSE میگیم هر فرد شاغلی در اثر حادثه شغلی فوت کنه، 7500 روز کاری به اون مجموعه و کشور آسیب وارد میشه. این بدون توجه به تخصص و تجربه ها. یعنی اگر یه فردی شما حقوق ماهانش 4.5 میلیون تومان هست، روزانه 150,000 تومان، 7500 تا 150,000 تومان، این میشه تازه خسارت مستقیمش.
بله.
حدود 10 برابر خسارت غیر مستقیمه فقدان این فرد. وقتی شما مدافع سلامتی رو از دست میدین، پزشکان، پرستاران، حوزه های رادیولوژی و حوزه های مختلف دیگه، در اصل افرادی رو از دست دارین میدین که حتی جبرانشون حدیث معروفی هست که وجود داره، فقدان یک عالم سلمه‌ایه که به
جامعه
وارد میشه. این اتفاق اینجا افتاد، یعنی خسارت خیلی سنگینی به جا. حالا این مدافع سلامت رو من مثال زدم، اینو شما بیارین تو عالم هنر، بالاخره با صدا و سیما داریم صحبت میکنیم، هنرمندان بزرگی رو ما در اثر کرونا از دست دادیم، ورزشکارانی رو از دست دادیم. برین تو عالم صنعت، برین تو عالم،
بله، خسارات جبران ناپذیری،
خسارات فراوانی به کشور وارد شد. خب این جزء اون بحث روی کرده، فقدان روی کرده تهاجمی بود، روی کرده ما منفعلانه بود. طرح شهید سلیمانی طراحی شد، یه دوره کوتاهی موفق بود ولی کنار گذاشته میشه، دو مرتبه بعد از چند ماه دو مرتبه فعاله شد.
این چرا؟ بخاطر اینکه ما به مردم همین گفتیم آقا هوشیار باشین، گول پایین اومدن آمار نخورید، ولی انگار مسئولین ما، بعضی از مسئولین ما خودشون گول می‌خوردن که مثلا آمار اومده 50 نفر دیگه، حالا دیگه آروم باشیم. به قول شما ما می‌دویدیم دنبالش دیگه، یعنی می‌دیدیم چه رفتاری می‌کنه ویروس و بعد ما عکس العملمون رو انتخاب می‌کنیم که می‌خوام چیکار کنیم که خب این همین آفته رو داشته. البته کما اینکه حالا ما اینا رو می‌گیم ولی در دنیا الان همینجوری بوده دیگه. واقعا چین البته خیلی خوب عمل کرده آقای دکتر.
شما ببینید بسیاری از کشورها تو شرق آسیا، نه فقط چین، کره جنوبی، ژاپن، تایوان، تایلند، هنگ کنگ، مالزی، اندونزی، گرفتار بیماری شدن. از چین شما بگذرید مابقی گرفتار بیماری شدن. اما چند تا چیزو خیلی سریع بشن حمله و رویکرد تهاجمی به بیماری داشتن. یعنی چی؟ مرزها رو مراقبت کردن. حتما شنیدین اخیراً تو دو سه روز گذشته به دلیل 6 بیمار مشکوک به کرونا یه شهر چند میلیونی قرنطینه شد.
یه شهر 4 میلیون نفری کلاً قرنطینه شد.
خب 6 بیمار مشکوک، ها هنوز تازه معلوم نیست که کرونا هست یا نیست. چرا؟ چون اگر این 6 نفر مدیریت نشه معلوم نیست تا کجا پیش میره. ما تو کشور میایم مثلا 2 تا فروردین 99 و 1400 رو به مردم اجازه مسافرت میدیم.
بله.
این گردشی که اتفاق میفته چه بخوایم چه نخوایم آسیب ایجاد میشه. تردد با اتوبوس و هواپیما و قطار رو یه مقداری با حالا بگم چالش مواجه میکنیم، ولی تردد جاده‌ای الگو دیگه ای میشه.
البته چالشی هم نیست آقای دکتر، الان هواپیما ماشاءالله تا بیخ ماجرا مسافر پر میکنه، فقط چون کرونا قضا به ما نمیدن، وگرنه که اصلا چیزی نداره. فقط
من اخیرا خودم 2 تا پرواز تو یه روز داشتم هفته گذشته.
بله.
این صحنه رو کامل از نزدیک آره. باهاش مواجه بود.
کلا دیدیم بغل هم کم مونده، مثلا رو بوفه هم سوار کنم مثل اتوبوس ها هواپیما ماشاءالله چه سود خوبی هم دارم کنم که قضا نمیدن کلی سوده. آقای اکرمی، دو تا مورد، یکی مثلا در اردیبهشت 1400 همین چند ماه پیش بیش از 5 میلیارد تومان به کشاورزان و باغداران اصفهانی به جهت آفت خسارت وارد شد. شما در معاونت شیمیایی سازمان پدافند غیرعامل تو این حوزه ها هم ورود میکنید تو بحث کشاورزی و سموم و اینا یا نه؟
از بعد خطرزای سموم کشاورزی قرارگاه شیمیایی و از بعد سلامت و بحث توسعه کشاورزی و پایداری تولید محصولات کشاورزی حوزه معاونت سلامت و قرارگاه پدافند زیستی ما آقای دکتر کریمی، اینها خودشون تو این حوزه فعالیت دارن.
چه میکنید شما در معاونتتون برای اینکه این اتفاق نیفته؟ چون هر سال این یا سرما میزنه، حالا اون که هیچی دیگه سر خدا خواسته، ولی آفتا رو چجوری باید جلوش گرفت؟
عرضم بزرگتون تو بحثی که ما داریم تو قرارگاه شیمیایی، دغدغه ما استفاده از مواد شیمیایی یا سموم کشاورزی هست که هم برای آسیب نزنه به خود کشاورز، به کسی محصول استفاده میکنه. چون متاسفانه ما الان امروز شاهدیم به دلیل استفاده بیرویه از مواد شیمیایی خاصی که استفاده به عنوان کود در زمین مراتع و کشاورزی ها و یا اصلا کالاهای به صورت غیر استاندارد و یا به صورت غیر استاندارد خوش وارد کشور میشه، ما بلوغ زودرس جنسی داریم، افزایش ناباروری داریم. اینها دغدغه هایی است که به واسطه استفاده از مواد شیمیایی نگهدارنده یا پایدارکننده تو این محصولات هست. اما یکی از اقداماتی که ما انجام دادیم تو بحث دانشگاهی و تو بحث فناوری نوین، از دوستان علمی خواستیم که بیان تو بحث کودهای شیمیایی در واقع پایه حیوانی یا ارزم بزرگ مواد شیمیایی استفاده کنن که کمترین آسیب رو برای هم کشاورز و هم برای محیط و خود سبزیجات داشته باشه. در حوزه اینکه آفتکش‌ها و موضوعات این بحث، معاونت‌های تخصصی ما و قرارگاه زیستی ما ورود.
یعنی دستور عمل دادید بهشون که چه کنن؟
تو نظام ازم بوده، تو نظام مسئول سازی عملیاتی که ما خدمت دوستان داریم، تو بحث مسئول سازی یکی از بحثایی از وزارت جهاد کشاورزی ما خواستیم بحث استفاده از مواد شیمیایی در واقع غیر مضر و همینطور استفاده از فرایندهای جدید در واقع تولید کود به جای این کودهای ناسالمی که متأسفانه در بازار آزاد یا به صورت قاچاق داره الان استفاده میشه.
خیلی متشکرم. برگردیم به آقای دکتر کریمینی. آقای کریمینی، حالا میدونم که شما معاونت زیستی هستین، ولی حس میکنم که اطلاعاتتون ماشاءالله جامعه تو حوزه مجموعه اقدامات پدافند غیر عامل بفرمایید که چی شد آقا ما رو هک کردن؟ یعنی شما نگفته بودید به وزارت محترم نفت، شرکت پخش فرآورده‌های نفتی که نباید سیستم مهم سوخت رسانی کشور، پمپ بنزین ها نباید دامنش در کشور خارجی ثبت بشه؟
من مانور فرود با امام خدمت شما مثال زدم.
فرمودید بله.
تو مانوف چند وزارتخانه و حلوش 20 دستگاه تخصصی در استان تهران درگیر شدن.
بله.
همون زمان هم که ما می‌خواستیم مانوف رو برگزار بکنیم مقاومت‌هایی بود که آقا شما توهم توطئه دارید. بابا بالاخره وقتی با سوابق شما بررسی می‌کنیم، ما عادت داریم توی بحث پدافند غیر عامل از شواهد و قرائن استفاده می‌کنیم. تحلیل می‌کنیم، اساتید مختلف و از تجاربشون استفاده میکنه و به نتیجه برسه.
بله.
فقط در سال 99 و سال 1400 تا این چند وقت پیش نزدیک به 200 مانور تخصصی در حوزه سایبری صورت گرفت.
بله.
تو دستگاه های مختلف کشور. بلا دوستان قرارگاه پدافند سایبری اگر بودن به جز میتونستن بگن، بسیاری از این مانورها وقتی برگزار میشه، خب ما هدفمون از مانور این هستش که توانمندی هامون، فرصت ها، تهدید ها، چالش ها، ضعف ها رو شناسایی کنیم. عین این اتفاق میفته. اینها گزارش میشه به موادی مختلف با راه حل هایی که باید و حتی در بعضی از موارد با اولویت بندی. مثلا شما میگید من بودجه اینقدر ندارم، یا پس اگر هر بودجه برداشت اولویت 1 و 2 بسه. اتفاقا این کار هم در همین حوزه صورت گرفته بود. منتها خب برخی از مدیران این تهدیدات جدی نمیگیرن. معمولا هم چالش اصلی میگن آقا بودجه نداریم.
بله.
یعنی ادبیات بودجه نداریم یک بهانه میشه بابت بسیاری از اقدامات. در حوزه برق اضطراری همین امروز چند هزار تست صورت گرفت به مناسبت روز اول پدافند غیر عامل. سازمان پدافند غیر عامل تجهیز بیمارستان ها به برق اضطراری و به روز رسانیشون از اهداف جدیش بود. شما در دوران کرونا غیر از اردیبهشت و خرداد امسال که چالش ایجاد شد، علتش هم چیزای دیگه ای بود، یک بار نشنیدین که برق بیمارستان ها بره.
بله.
یک بار هم چه سابقه ای ندارین شما. توجه بکنید چرا مهمه؟ به این دلیل که بعضی از بخش‌های بیمارستان جدی به برق اضطراری وصل هستن، مثل آی سی یو، سی سی یو، اورژانس، اتاق عمل و اینها.
بله.
بخش‌های دیگه از بیمارستان در حد اقل ممکن، ولی وقتی شما چند هزار آی سی یو فعال دارین که بخشش خارج از آی سی یو هست و به صورت اکسترا زده شده، اونها ممکنه با رفتن برق دچار چالش بشه. خب این فعالیت ها رو سازمان انجام داد در بسیاری از بیمارستان ها و مراکز. حتی برق اضطراری و ماه ها پیش مجدد ما مانور برگزار کردیم. در بسیاری از استان ها اصلاح صورت گرفت، به روزرسانی، باز مهندسیشون اینا انجام شد. اما تو بعضی از موارد دیگه متاسفانه یه چالشی داریم، این هستش که مدیران ما درگیر مباحث اجرا میشن و از یک چیزهای غفلت میکنن. خب به عنوان نمونه هفته گذشته این تجربه اتفاق افتاد، اما اون لایه بندی هایی که صورت گرفت باعث شد که تجربه تداوم پیدا نکنه. یعنی آسیبی که به جامعه وارد شد و اون اختلالی که هدف گذاری شده بود در حداقل ممکن صورت گرفت، اما بالاخره مردم دچار آزردگی شدن، مشکلاتی براشون پیش اومد، ترددها، آسیب دید. خود این دغدغه و نگرانی ها چیزهایی هستش که انشالله حالا دولت فعلی با همتی که انشالله خواهند کرد اون نکاتی که باید رو اصلاح بکنه
انشالله. یعنی شما میفهمید که در این ماجرای بنزین هم شما تذکر دادید و سهل‌انگاری شد.
اصلا سردار جلالی مصاحبه کردن سال گذشته و ابتدای امسال مانور برگزار شده، کتباً براشون پیشبینی شده بود این اتفاق.
دقیقاً همینه.
دقیقاً پیشبینی شده بود که باید به اصلاح برسه. نکته دیگه که لازمه،
مشکل چی بوده آقای دکتر میگین؟
یه نکته مهم این هستش که اجرا همیشه درگیری های ما داریم، مثل همین بالاخره شما یه مصاحبه میخواییم برگزار بکنیم، بله. همه چی رو پیشبینی میکنین، یه دفعه یه حادثه تأخیری توش ایجاد میکنین،
بله.
اما نکته مهم اینه گروه ناظر باید بررسیاشون رو کامل بکنه. خب ما در کشور مجلس محترم قوه قضاییه دو گروه از مبادی هستن که زیر مجموعه تخصصی نظارتی دارن،
بله.
این زیر مجموعه باید ورود داشته باشن که به چه دلیل یک رخداد اتفاق افتاد، بررسی بشه، اگر لازمه برخورد بشه، اگر لازمه کوتاهی توی محل اختصاص بودجه بوده و هر چیز دیگه به صورت کارشناسی. و در خیلی از موارد این نظارت ها باید قبل از حادثه انجام بشه، نه بعد از حادثه. نظارت بعد از حادثه خیلی به درد نمیخوره. دقیقا چه در حوزه شیمیایی که تخصص های دکتر اکرمی هستن، چه در حوزه سلامت و زیستی و حتی سایبری و موارد دیگه، ما مکاتبات مختلفی داشتیم، گزارش هایی دادیم. حتی در سال 98 در ماه خرداد و ماه آذر مجموعه ای رو که در شناسایی بیماری های واگیر از نظر ما کوتاهی داشت مکاتبه کردیم با وزیر وقت بهداشت، تذکر دادیم اگر این مجموعه اصلاح نشه و بازمهندسی توش صورت نگیره باعث چالش میشه و چالش رو بعد ما تو کرونا دیدیمش. خب درخواست کردیم بر رسیدگی ولی متاسفانه اقدام صورت نگیره. یا وقتی بندره ماده 74 تو مجلس تصویب میشه، خب ما گزارش کتبی دادیم به عنوان پدافند به مجلس که چه کارهایی انجام دادیم، اما لازمش این هستش که مجلس از ما درخواست بکنه. ما خودمون گزارش دادیم، قاعدتا وقتی ما گزارش میدیم باید قسمت نظارتی ما رو ارزیابی بکنه اصلا گزارش صحیح هست، کمبود داره، نداره و چه چیزی. خب این رخدادها باید صورت بگیره. ما در آینده با چالش‌های زیستی و تهدیدات زیستی جدی‌تر روبرو خواهیم بود و باید از حالا پیش‌بینی بکنیم. به عنوان نمونه وقتی بحث واکسن میشه، ما اصلا شما واکسن ایرانی برای کرونا رو فعلا بذارین کنار، ولی اگر این شرکتایی که الان ورود پیدا کردن، این توانمندی رو کشور اضافه کردن، مورد حمایت قرار نگیرن، تهدید آینده اگر جایی به شما واکسن نداد، این گروه شرکت ها با چه دلگرمی باید وارد صحنه بشن؟ در حوزه کیت تشخیصی، در حوزه ماسک، ما یه زمانی ماسک نیاز داشتیم، الان انقدر تولید ماسک داریم که خیلی ها ورشکست شدن. اینها نیازمند یه سیاست گذاره
و یه مدیریت دیگه.
دقیقا. من یه نکترم در آخر صحبتم بگم، اگر آسیب شناسی بکنیم، این نزدیک دو سال کرونا رو در داخل کشور، خیلی خلاصه بهتون میگم، ما فرمانده کم داریم، فرمانده دارای مهارت و تخصص کم داریم.
خیلی متشکرم آقای اکرم، در حد یه دقیقه هم جنبندی شما رو بشنویم.
ارزم بروزوتون که ما در حوزه پدافند شیمی الان یک سری از اقداماتی رو که در بیندگان شما عزیز ما در جریان باشن، هم در حوزه علمی آموزشی از طریق دانشگاه، هم از طریق ابلاغ دستورالعمل‌ها، آیین‌نامه‌ها به مراجع ذی‌ربطی که مسئول خدمات اجرایی و یا اعظم بزرگ حفاظتی هستند ابلاغ کردیم و این سری از مسائل به صورتی که اگر انشالله به طور کامل توسط مدیران کلان این دغدغه ایجاد بشه که هر نوع فعالیت در حوزه پدافند غیر عامل در واقع سرمایه گذاری است و نه هدر رفته هزینه، قطعا ما شاهد اون خواهیم بود که مردم ما نسبت به هر گونه تهدید و بحرانی هیچ گونه دغدغه خاصی نخواهند داشت و به یک آرامش بخشی اولی خواهند رسید.
انشالله. خیلی متشکرم آقای اکرمی، خیلی ممنون آقای کریمی نیای عزیز. انشالله خدا به زحمات شما دو بزرگوار برکت بده، همه رو به خدا میسپارم، شنونده و بیننده ها و دو مهمون عزیزمون تا فردا ساعت 13:30 یا علی خدا.
روزگاری دهکده‌ای بود جهان. امروز سپهری است رسانه‌ای، دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند. با بخش دوم برنامه ها از این لحظه تا ساعت 22:10 شب در خدمت شما هموطنان گرامی هستیم. امیدواریم شما هم همراه ما باشید و برنامه ها رو طبق جدول پیشنهادی انشاءالله دنبال بفرمایید. اگر نظری داشتید راجع به برنامه‌های این بخش هم با شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما تماس بگیرید و نظرات صائب و سازنده خودتون رو در اختیار همکاران ما قرار بدید تا با استفاده از نظرات شما هموطنان گرامی بتونیم برنامه‌ها رو تقدیم حضور شما سروران گرامی بکنیم. شما حوزویان، شما دانشگاهیان، شما صاحبان ایده و فکر و اندیشه میتونید در این زمینه کمک بکنید تا انشاءالله ما بتونیم به این مهم دست پیدا بکنیم. خوشحالیم که با شما همراه هستیم. ضمن این که از طریق سامانه 30,000-35 هم میتونید با ما در تماس باشید و نظرات و ایده های خودتون رو به ما منتقل بکنید. انشاءالله در هر کجا که هستید سلامت و تندرست باشید. جا داره روز نوجوان و بسیج دانش آموزی رو خدمت شما گرامی بداریم و تبریک بگیم و یاد کنیم از شهادت شهید حسین فهمیده و همچنین روزی که در اون قرار داریم پدافند غیر عامل و نکوداشت این عزیزان در طی یک هفته. انشاءالله که همه شما هموطنان گرامی بتوانید از فرصتهایی که در اختیار دارید کمال استفاده رو ببرید و تلاش بکنید برای بهترین ها و رسیدن به قله هایی که برای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران ترسیم شده. و اما برنامه بعدی ما که تا لحظات دیگه به طور زنده تقدیم حضورتون میشه، گفتگوی اقتصادی نام داره که تأثیر حذف ارز ترجیحی در تورم کالاهای اساسی هست. لطفاً با این برنامه همراه باشید.
اقتصاد، بایدها و نبایدها،
دولت،
مردم، دیدگاه،
چالش‌های اقتصادی،
چالش‌های اقتصادی. به عنوان یک ایرانی که مهم
گفتگوی اقتصادی.
به نام خدا. سلام هموطنان ارجمند، روزتون بخیر. خیلی خوش اومدید به
رادیو گفتگو، برنامه گفتگوی اقتصادی. من امیر حسین راسخ هستم و حضور شما شنوندگان گرامی خوش آمد میگم.
اقتصاد کشور.